حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
وایسادم گوشه زمینو 4-3-3-5-2 میگم پسر تنبل نباش یکم تندتر بدو، میگم هی نزن سوتو هی لج نکن با بازی کنم داور، میگم من مربی تیم امیدم تا به حالم چین صحنه ای رو ندیدم، میگم داور من قلبم ضعیفه میریم تو رخکن شماره 6 جای شماره 9 شماره 10 جای 22 من مربی تیمم من دارم بهت میگم بودو آقا اینا فقط از پشتک میزنه را که میریم زیر گوشمون فک میزنه تا سرشو میکنه اون داور میان چند نفری به ما چکمک میزنه بازی خودتو کن جوون کاپیتان تیمت بمون اخلاق و یادت نره منم مربی مهربون تو بازی خودتو کن جوون کاپیتان تیمت بمون اخلاق و یادت نره منم مربی مهربون
آی 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 یادش بخیر محبوب من خودم فوتبال میکردم فوتبال میکردم بازی تو زمین های خاکی زمزم و میدون رازی آی 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 نه انقدر بول بودا آی نه انقدر بول بودا نه کفش آنچنانی یه توپ پاره
بازی خودتو کن جوون کاپیتان تیمت بمون اخلاق و یادت نره منم مربی مهربون تو بازی خودتو کن جوون کاپیتان تیمت بمون اخلاق و یادت نره منم مربی مهربون
بازی خودتو کن جوون کاپیتان تیمت بمون اخلاق و یادت نره منم مربی مهربون تو بازی خودتو کن جوون
درود بر شما شنونده های خوب شبکه رادیویی سبا از طریق موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز همراه شما شنونده های خوبمون هستیم از هر کجای ایران عزیزمون که شنونده این شبکه هستید آرزو میکنیم تندرست و سلامت و برقرار باشید
پهنای سرزمین ایران در افق دید مدافعان آسمان درخشش ستارگان امنیت و آرامش تبلوری از وحدت دلاوران لشکر الهی جلوه‌هایی از بصیرت، تعهد و خودباوری با مدیریت صحنه‌های نبرد تقویت امید ملی در سایه تجهیزات بومی در پنجمین رزمایش تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت روابط عمومی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور
سرانشان به گرز گران کرد
چنین گفت رستم به اسفندیار
تماورد تامد مرو باشد
را بلوکت عجب
ناو بفرد
و میدن شاو و خیل میدن مدوا
توی در همه بد به ایروش پنا
سفا انجمن شد به درگاه سفا من شد به درگاه دبران در آمد سه سرگاه او.
چنین گفت
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. یادتون باشه داستان شاهنامه به اونجا رسیده بود که کیخسرو پسر سیاوش و فرنگیس به ایران برگشت و با تسخیر بهمندش لیاقت خودشو برای جانشینی کیکاووس شاه ثابت کرد. کیخسرو شروع کرد به گشتن در ایران زمین و آباد کردن ویرانی ها و سر و سامون دادن به مشکلات. دوران ابتدایی پادشاهی کیخسرو مردم رو به یاد دوران باشکوه فریدون مینداخت. بزرگان از دوران کهن فریدون یاد می‌کردند و همه شاه جوان رو بسیار دوست داشتند و مطیع و فرمانبردارش بودند. بعد از اینکه سفرهای کیخسرو به پایان رسید، به سمت آتشکده آذرگشسب که در بهمنده‌ای ساخته بود رفت و در اونجا با خدای خودش راز و نیاز کرد. بعد دوباره به پایتخت برگشت. چو روز درخشان برآورد چاک، بگسترد یاقوت بر تیره خاک. جهاندار بنشست و کاووس کی، دو شاه سرفراز و دو نیک پی. کیکاووس یک جلسه خیلی محرمانه‌ای با کیخسرو و سایر بزرگان برگزار کرد. به کیخسرو گفت این جهانی که میتونه اینقدر زیبا باشه، در این حال مشکلات زیادی هم میتونه در اون وجود داشته باشه. این رو فراموش نکن که پدرتو سیاوش بود و مرد بسیار دلیری بود. سیاوش ناجوان مردانه توسط پدر بزرگ مادری تو افراسیاب به قتل رسید. افراسیاب آدم ظالمیه، ظلم و ستم زیادی به مردمان ایران زمین روا داشته و خون انسانهای زیادی رو ریخته. نه تنها مردمان ایران که حتی تورانیان هم از ظلم و ستم افراسیاب به ستوه اومدن. کنون از تو سوگند خواهم یکی، نباید که پیچیز دادندکی. که پرکین کنی دل ز افراسیاب، دمی آتش اندر نیاری به آب. کاووس شاه به کیخسرو گفت یک عهد و پیمانی باید ببندی در برابر همه این بزرگان. عهد ببند که انتقام خون پدر رو از افراسیاب بگیری و به ظلم و ستم حکومت افراسیاب خاتمه بدی. باید قول بدی که هیچ وقت به قوم و خیشهای مادرت روی خوش نشون ندی. دعای خیر مردم ایران و توران پشت و پناه تو خواهد بود، چون همه ما از سایه سنگین ظلم و ستم افراسیاب به ستوه اومدیم. چو بشنید زو شهریار جوان، سوی آتش آورد روی و روان. به دادار دارنده سوگند خورد، به روز سپید و شب لاجورد. به خورشید و ماه و به تخت و کلاه، به مهر و به تیغ و به دیهیم شاه. که هرگز نپیچم سوی مهر اوی، نبینم به خواب اندرون چهره اوی. کیخسرو از جای خود بلند شد و در برابر همه بزرگان سوگند یاد کرد. سوگند به دادگری فریدون، سوگند به خون سیاوش و به جان شاه که هرگز به سوی بدی رو نکنه و جز شمشیر و گرز میانجی نخواد. همگی بزرگان بر کیخسرو جوان آفرین گفتند و همونجا یک سندی نوشتند و همه زیر اون رو مهر و امضا کردند که کیخسرو سوگند شاهی یاد کرده و قرار انتقام خون بیگناهان و پدرش سیاوش رو از افراسیاب بگیره. بعد از امضای عهد و پیمان یک هفته دیگه بزم شاهانه ترتیب دادن و جشن بزرگی گرفتن، چون تمامی مردمان در مناطق دور و نزدیک سرزمین امنیت و آسایش رو دیده بودن و همه چیز بر وفق مراد مردمان بود. جهاندار هشتم سر و تن بشست، بیا سود و جای نیایش بجست. روز هشتم که فرا رسید، کیخسرو از جای خودش بلند شد و به سراغ بزرگان سپاه رفت. با سپهسالاران جلسه برگزار کرد و از هدف خودش برای انتقام خون پدرش صحبت کرد و گفت که قراره به جنگ با تورانیان بره و انتقام ظلم و ستم افراسیاب رو بگیره. تمامی بزرگان سپاه یک دل و یک قسم شدند که زیر پرچم شاه جوان خواهند جنگید و تا آخرین قطره خون خودشون تسلیم دشمن نخواهند شد. همه چیز آماده بود و کیخسرو هم از اینکه میدید نیروهای متحدی داره بسیار خوشحال بود. دو هفته در بار دادن ببست، به نوی یکی دفتر اندر شکست. بفرمود موبد به روزیدهان که گویند نام کهان و مهان. دو هفته تمام طول کشید تا کیخسرو نیروهای منسجم و نظامی خودش رو تشکیل بده. از اونجایی که شاه محبوبی بود، جلسات خیلی زیادی با مردم برگزار میکرد، ولی توی اون دو هفته هیچ کدوم از گروه‌های مردمی رو به حضور نپذیرفت، چون تصمیم گرفته بود خیلی جدی نیروهای نظامی خودش رو منسجم کنه. شروع کرده بود به آمار گرفتن از پهلوان‌ها. نیروهای نظامی آماده نبرد شدند و اکثر فرماندهان از خاندانهای بزرگ و شناخته شده، از خیشان کیکاووس، از نوذریان، از گودرزیان، خاندان میلاد، گرگین و لواده و از خاندان گژدهم بودند. بفرمود که از شهر بیرون شوند، ز پهلو سوی دشت و هامون شوند. کیخسرو دستور داد که تمام این فرماندهان با لشکریانشون با ساز و برگ جنگی از شهر بیرون برن و آماده حرکت به سوی توران بشن. سپاهیان با اسب‌ها و تجهیزات جنگی خودشون در یک فضای بزرگی جمع شدن. کیخسرو هم با جلال و جبروت خاصی بر یک تخت شاهی نشست و برای سپاهیان سخنرانی کرد. نهادند سر پیش او بر زمین، همه یک به یک خواندند آفرین، که ما بندگانیم و شاهی تو راست، در گاو تا برج ماهی تو راست. بله، سپاه عظیم کیخسرو آماده حمله به تورانه و کیخسرو میخواد به مردانش وعده هایی بده. با قسمت بعدی همراه باشید تا ادامه این داستان رو بشنوید. تا اون روز خدا یار و نگه دارتون.
لحظه هاتون به خیر باشه شنونده های خوب رادیو سبا. خیلی متشکریم از انتخابتون و همراهیتون با صدای شادی آفرین رادیو سبا. بریم و برنامه بعد رو بشنویم با هم زیر چتر لبخند.
چترها را باید بست به جز یه چتر، برای در امان موندن از بارونای اسیدی غم و اندوه. همگی بیایید زیر چتر لبخند لطفا. حالا یه لبخند بزنید، همه بگن سیب. عجب عکسی شد. به نام خدا. سلام به آخرین دور همی حدس و گمان زنون زیر چتر لبخند خوش اومدید. البته فعلا آخرین، چون تا چشم به هم بزنید سیوم بهمن شده و دوباره قرار دوره هم جمع بشیم، کلی بهمون خوش بگذره، دست بزنیم، سود بزنیم، شادی کنیم. یادتون که نرفتی سیه بهمن چه خبره؟ آیین اختتامیه ی سومین دوره ی جشنواره ی طنز زیر چتر لبخند، پایان این تعلیق و استراحت.
زیر چتر
من هی اومدم خودمو بزنم به اون را که قرار بود امروز مهمترین و آخرین اخبار داوری جشنواره رو براتون بیارم، ولی ظاهرا شما همین جوری سوم و بک نشستید زل زدید به رادیوتون که ببینید من کی میرم سر اصل مطلب. نمیخوام ناامیدتون کنم چون خبرایی دارم واقعا براتون، ولی نه از اون خبرها که خیالتون رو کاملا راحت کنه. حتی شاید به استرابتون بیفزایه. اصلا خودتون بشنوید بهتره. از جناب آقای بهیرایی رئیس هیئت داوران سومین جشنواره طنز زیر چتر لبخند پرسیدیم که آیا گروه داوری اصلا انتخاب شدن؟
بله بله، داوران مشخصه.
بعد پرسیدیم که داوران بخش مردمی چه کسانی هستند و بر چه اساسی انتخاب شدن؟
بخش مردمی آقای سایی هستند، آقای مبینی هستند و آقای گودرزی، یدالله گودرزی، علیرضا مبینی و مهدی سایی. سوابقشون توی برنامه سازی و ارزم بزرگ تجربه سالهای گذشته معمولا به این صورت انتخاب میشه. برنامه سازهای خوبی که توی این حوزه ها کار کردن معمولا استفاده میکنیم. تهیه کننده های خوب و تهیه کننده هایی که سال گذشته ما از همکاری بعضی از این دوستان استفاده کردیم. تجربه این همه سال توی داوری های جشنواره های مختلف، ما چند تا ملاک رو در نظر گرفتیم: مرتب، منظم بودن، تسلط روی موضوع و چند وجهی بودن. مثلا که تو حوزه های مختلف مثل نویسندگی، مثلا آقای گودرزی تهیه کننده است ولی تو حوزه نویسندگی یه مقدار مثلا سوابق بیشتری داره، آقای سایی توی حوزه برنامه‌های ترکیبی، مدل‌های مختلف دیگه. یعنی همه اینها رو در نظر گرفتیم و با توجه به زمانی که در پیش داشتیم با این گروه داوری دیدیم که بهتر میتونیم کارو جلو ببریم.
و اما رسیدیم به مهمترین سوالی که شما از رئیس محترم هیئت داوران دارید و میدونم آخر هفته رو آروم و قرار نداشتید تا جواب این سوالو بشنوید. پرسیدیم آقا رو چه حسابی اثر رو در بخش مردمی برنده میکنید؟ یعنی ملاک های داوری آثار بخش مردمی چیست؟
سوژه مناسب، انتخاب سوژه، نحوه پرداخت به اون سوژه، کیفیت ساخت، کیفیت فنی، خب البته برای ما مهمه تو بخش مردمی اگر باشه امتیاز مثبتی تلقی خواهد شد. ما انتظار کار حرفه‌ای توی حوزه مردمی نداریم، گرچه که توی این سالها از جمله سال گذشته کارهای حرفه‌ای خوبی توی بخش مردمی شاهد بودیم، ولی خب معمولا جزء امتیاز مثبت حساب میشه که از لحاظ فنی و کاربری موسیقی و اصول برنامه سازی. ولی نویسندگی، اجرا، اینها که جزء ملاک‌ها هستن، ولی مهمترین چیز انتخاب سوژه و زاویه نگاهه که برای ما خیلی تو بخش مردمی اهمیت داره. زاویه نگاه به موضوع، مثلا یه موضوعی، موضوع ساده است، مثلا فرض بفرمایید که جمعیت، خانواده و یا چیزایی از این قبیل، ولی یک نگاه نوبه، از یک زاویه جدید نگاه کرده، از این نگاه‌های کلیشه‌ای به موضوع ندارن، یه چیز تازه است، خلاقیتی توی کار وجود داشته توی ساخت و نگاه و اینا. معمولا این چیزاییه که ما خب بهش توجه داریم.
یادتون اون خلاقیتی که میگفتم؟ حالا هی گوش نکنید. کجا؟ همین، فقط میخواستید خبر از داوری بگیرید و برید آخرین قسمت ها بی وفاها بمونید، این دم آخری دوتا شانس جایزه دوره هم بشنویم کیف کنیم. اصلا حالا که اینجوریه، یه حرف مهم زده بود آقای بهیرایی، اونو دیگه براتون پخش نمیکنم. نه اصرار نکنید دیگه، نه.
عرض به حضور شما که ما 22 بهمن نامزدها رو اعلام میکنیم و نامزدهایی که راه پیدا کردن به مرحله نهایی رو اعلام میکنیم و 30 هم که خب مراسم اختتامی و اعلام هست دیگه، اعلام برندگان هست. الان نه، من مثلا 5-6 تا برنامه بیشتر نشنیدم، نمیتونم نظر بدم راجع به کلیت آثار رسیده که آیا امسال نسبت به سال گذشته مثلا کمیت بالاتر بوده، کیفیت اومده پایین یا برعکس، یا چیزایی از این قبیل، یا برنامه‌های بخش حرفه‌ایمون بهتر بودن بهتر نبودن.
بله همین دیگه، من که گفتم هنوز داورا هم نمیدونن کیا برنده شدن، چون تازه نشستن به گوش کردن. حالا هی من بگم شما باور نکنید. بفرمایید، از دهان خود رئیس محترم هیئت داوران شنیدید. خیالتون راحت شد؟ اونایی که بدون خدافظی رفتن که هیچی، ایشالله 30 بهمن آیین اختتامیه یه جشنواره میبینیمشون. ولی شما با وفاها که موندید آخرین شانس‌های جایزه امسال از نگاه این برنامه رو بشنویم با هم، جونم براتون بگه که دوتا شانس آوردم براتون با نمک، خلاقانه، شنیدنی، دوست داشتنی. وای که من چقدر خندیدم با اجرای طنز خانم محدثه گل محمدی. بشنوید کیف کنید.
سکینه خانم همسایه خوب ما. میگویند که همسایه از فامیل هم با آدم نزدیک تره. من با این حرف مخالفم که هیچ، حتی هر کسی که با این حرف موافق باشد با همین پشت دست میکوبم تو دهنش. والا به خدا اگر همسایه آدم آدم باشد، البته دور از حضور شما شنوندگان عزیز، چرا که نه مثل فامیل، حتی فراتر از فامیل باهاش رفتار میکنیم. اما اگر همسایه آدم مثل حیوان نجیبی که 4 تا پا و 2 تا گوش دراز دارد باشد، همان همسایه بماند خوب است. همسایه طبقه بالای ما که از نوع دوم بودند، اسباب کشی کردند و رفتند، اما خاطراتشان پا برجاست. همسایه ما خانوادهی 3 نفره بودند که مادر خانواده سکینه نام داشت. سکینه خانم زنی بود تقریبا همقد با من، ولی از نظر جسته کوچکتر. چندان قیافه جذابی نداشت، اما خودش را باربی قصه ها تصور می کرد. متولد دهه نسل سوخته ها بود. استایلش به اصطلاح خودش امروزی بود، اما فقط به اصطلاح خودش، و همیشه مثل خدا بیامرز چارل چاپلین راه می رفت. خیلی حسود بود، تا جایی که به شریک زندگی خودش هم رحم نمی کرد. یادم یک بار همسرش برای خودش لباس خریده بود و سر همین ماجرا بحثی پیش آمد. به همسرش تمام لباس‌های سکینه خانم رو ریخته بود وسط اتاق و میگفت پس اینا چی هن که میگی لباس ندارن؟ ایشون هم ترسیده بود که خدای نکرده میخواد لباساشو آتیش بزنه. خلاصه در خانهشان تقریب توقی میخورد، زنگ خانه ما به صدا در میامد. تک کلامش احساس میکنم بود. یک سوال فنی دارم از شما عزیزان. احیانا شما وقتی میرید خرید تا لباس بخرین، اندازه خودتون رو با خودتون نمیبرید؟ جا میذارید تو خونتون؟ وقتی لباسی میخرید میامد و در خانه ما میپوشید و به مادرم میگفت زهرا خانم، احساس میکنم سرشانش اینطور است، احساس میکنم قدش کوتاه است، احساس میکنم یکی از نگینهای لباسم افتاده و احساس کردنهای دیگر. همیشه خدا به فکر اقساط و بدهیهایشان بود، با این تفاوت که اصلا همسرش توجهی نمیکرد و بیخیال بود و به این است که چو فردا رسد فکر فردا کنیم بسیار معتقد بود. به پول و طلا علاقه زیادی داشت، تا جایی که برای گرفتن طلا دوست داشت فرزند دوم را نیز به دنیا بیاورد، چون که در خانواده همسرش رسم بود که برای مادر بچه طلا بخرند. دوست داشت فقط چیزی گفته باشد، یعنی من هم هستم. حتی گیر دادنهایش به بازیهای بچگانی برادر من و دخترش هم سرایت کرده بود. باطن زندگی خودش رو با ظاهر زندگی هر کس و ناکسی مقایسه میکرد. بخش درک مغزش اصلا کار نمیکرد. برای مثال برمیگردیم به تابستان. شما فرض کنید که عروسی عمتونه که میشه خواهر شوهر مادرتون و تقریبا 4-5 ساعت مونده که مراسم شروع بشه و شما حاضر نیستین. حالا این همسایه فهمیده و با درک شما میاد و در خونتون رو میزنه و میگه زهرا خانم بیا تا پارکینگ رو با هم بشوییم. حال شما در این وضعیت چگونه است؟ وجدانن چگونه است؟
بی خودی قیافه من که اصلا خندم نگرفت به خودتون نگیرید. رقابت باید بکنید نه حسادت. مطمئنم اشکای قهقهتون رو الان پاک کردید، چون واقعا با مزه بودید. از نظر بنده کمترین که محدث خانم گل محمدی برنده است. ایشالله که نظر داوران محترم هم همین باشه. 22 بهمن اسم ایشونو ایشالله بین نامزدا ببینم لذت ببرم. یه اجرای طنز دیگه هم از نظر ساختاری، بازم به ذمه بنده البته، جزو درستا و جایزه بگیرا بود که اونم براتون آوردم بشنوی با هم. کار آقای مصطفی سیما نور به نام شستی، درباره ده شستی است.
بچگیاش هم چیزی نبود،
نوجوانیش تو سری خورد،
شغل هم واسهش پیدا نمیشه،
ازدواجش هم 500 میلیون وام میدن، باز میگه
نه.
کلن سرباره
کی؟ شستی ها.
سلام، من دهه 60 به دنیا اومدم.
اون موقع خبری از مدارس گران قیمت نبود که نمیدونم سرویس شخصی و کلاس اسب سواری و استخر و جکوزی یا ماساژ در محضر اولیا و آموزش پاراگلایدر داشته باشه. اون موقع توی مدرسه سیبیلای ما رو میشمردن. البته این موضوع واسه دختر یا پسر هم فرقی نداشت. 60 نفر توی یک کلاس درس می‌خوندیم. حالا چرا 60 نفر؟ چون زندگی ما اون دوران با 60 عجین شده بود. یعنی در جواب همه خواسته های ما مفهوم 60 ملموس بود. ما دهه 60 تو تنهاییمون یه گوشه کز می‌کنیم، چونمون می‌لرزه که یه عکس سیاه‌سفیدم از بچگیمون نداریم. اون وقت الان واسه بچه پیج میزنن، از لحظه سونوگرافی سه بعدیش فیلم میذارن، از لحظه لگد زدنش، بریدن نافش، اولین خرابکاریش، اولین فلان و بیسارش. عکسن که اصلا جای بحث نداره. یه عکاس میگیرن از روز اول بارداری عکس میگیره تا ایشالله مراسم تدفین بچه مورد نظر. البته اگه عکاس زنده بمونه نمونه هم مشکلی نیست، بچه یه همون عکاس رای پدر رو ادامه میده. چه خبرتونه؟
با آرزوی موفقیت و بردن جایزه سومین دوره جشنواره طنز زیر چتر لبخند برای آقای سیما نور و همه شما با استعدادهایی که خیلی معلومه دارم خدافظی پایانی رو میکنم، نه بذارید اصلا اینقدر کلیشه‌ایش نکنیم. حالا میخوام به روش زیر چتر لبخند باهاتون خدافظی کنم. میخوام بهتون اطمینان خاطر بدم که چه 22 بهمن اسمتون جزو نامزدهای جشنواره باشه چه نباشه، هیچ شکی در بامزگی و توانمندی شما وجود نداره. تا 30 بهمن خداحافظ.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
فی یک پنجره، هر پنجره ای ایدئال نیست.
یه لنز خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنزی؟
یه لنز که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنز تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه